أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر مخصص منفصل باشد و در این حال امرش دائر بین متباعنین نه اقل و اکثر، مثل این که می گوید اکرم العلماء، بعد به دلیل منفصلی می گوید لا تکرم زیدن العالم، گفتیم اینجا دو صورت داره. یک وقت این است که دلیل مخصص منفصل اثبات می کند یک حکمی را مزاد با حکم عام و مباین با حکم عام، و به عبارت دیگر عموم مثلا اگر دلالت بر ایجاب داره، دلیل مخصص دلالت بر تحریم میکنه، مثل همین مثالی که عرض کردیم که خب همونطوری که اکرم العلماء به مقتضای هیئت افعال ظهور در وجوب داره، همونطور لا تکرم زیدن العالم هم به مقتضای هیئت لا تفعل ظهور در حرمت داره. اینجا گفتیم اگر زید مردد شد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، مسئله دوران بین محظورین و در دوران بین محظورین اصالت و تخییر حاکمه، یعنی عقل حکم می کند به این که شما مخیرید جانب فعل رو بگیرید که جانب ایجاب، یا جانب ترک رو بگیرید که مربوط به نهیه. این رو دیروز بحث کردیم. اما در همین فرض، اگر دلیل مخصص ما به این تعبیر تخصیص رو مطرح کرد، گفت لا یجب اکرام زیدن العالم، اکرم العلماء دلالت بر ایجاب می کرد، دلیل مخصص دلالت بر عدم وجوب اکرام زید عالم کرد، که خب عدم وجوب هیچ منافاتی با اکرام نداره و منافاتی با فعل درش موجود نیست. اینجا چه کنیم؟ اینجا اون جهت بین هر دو فرض مشترکه که اصالت العموم در اینجا نمیتواند نقش داشته باشه، برای خاطر اینکه در مقابل اصالت العموم یک حجت اقوایی لا محاله وجود داره، ولو اینکه اجمال در این حجت اقوا تحقق داره، اما این اجمالش در حقیقت اثر خودش رو روی اصالت العموم میگذاره، به این معنا که ما در مورد این دوتا زیدی که داریم، یکی زید ابن عمرو و یکی زید ابن بکر، نمیتوانیم در مورد هیچ کدام به اصالت العموم تمسک بکنیم. چرا؟ برا خاطر اینکه اگر در مورد هر دو بخواهیم تمسک بکنیم، این خب خلاف مقتضای تخصیصه، و اگر در مورد یکی دون دیگری بخواهیم تمسک بکنیم، این ترجیح بدون ثبوت رجحان و وجود مرجح. لذا این اجمال حقیقی مخصص اثر خودش را روی اصالت العموم میگذارد، نه اینکه اصالت العموم نباشه، چون عرض کردیم که در مخصصات منفصله حتی اگر مخصصی غیر مجمل هم باشه، کاشف از این نیست که اصالت العمومی در کار نبوده، کاشف از این نیست که اکرم العلماء ظهور در عموم نداشته، نه با وجود مخصصم ظهور اکرم العلماء محفوظ، حجیتش محفوظ، لکن چون حجت اقوا در مقابلش هست، وجود حجت اقوا مانع از این می شود که ما اخذ به حجت غیر اقوا بکنیم. اما معناش این نیست که اصالت العمومی وجود نداشته باشه. اینجا هم که امروز مولا گفته اکرم کل عالمین، بعدم به یک دلیل منفصلی میگوید لا یجب اکرام زیدن العالم، و ما گشتیم دیدیم دو تا زید عالم داریم، میدونیم که مراد مولا هم یکی مشخص از این هاست، لکن کلام اجمال داره، هیچ گونه اشاره‌ای به تعیین اون زید مورد مخصص در کلام وجود نداره. خب خود مخصص اجمال پیدا کرد، در مقابل اصالت العموم هست، اما چه کنیم با این اصالت العموم؟ در مورد هر دو زید تمسک بکنیم، خلاف مقتضای دلیل مخصصه. در مورد یکی دون دیگری ترجیح من غیر مرجحنه، پس چیکار کنیم اینجا؟ از یک طرف مخصص ما منفصله، از یک طرف هم اجمالش به صورت دوران بین متباعنینه، از یک طرف هم اصالت العموم در جای خودش محفوظه. اینجا میگیم بعد از آنی که به اصالت العموم که یک اصل لفظیه و یک شعبه ایست از اصالت الظهور که یکی از اصول لفظیه اقلائیست، بعد از آنی که به این نتوانستیم رجوع بکنیم، نوبت به اصل عملی میرسد، یعنی در رابطه با لفظ کاری ما نمیتونیم انجام بدیم. این لایجب اکرام و زیدن العالم رو با اکرم العلماء که روی هم میگذاریم، بالاخره از نظر لفظ و ظهور لفظی و اصالت و ظهور دستمون به جایی بند نیست. گفتم برای اینکه چه کار بکنیم، ما بگیم هیچ کدامشون وجوب اکرام ندارن، هر دو وجوب اکرام دارن، یکی ندارد دون دیگری، این در رابطه با لفظ هیچ کدام از اینها مستند و مستمسکی نمیتواند داشته باشه، لذا چاره ای نداریم که در اینجا سراغ اصل عملی برویم. حالا اصل عملی چیه؟ آیا اصل عملی که در اینجا پیاده می شود اصالت الاشتغال یا اصالت البراءه؟ هر کدام از اینها وجه داره. اصالت الاشتغال روی این مبنا پایه‌گذاری می شود که بگوییم، خوب دقت بفرمایید، بگوییم بعد از آنی که دیروز مولا به ما گفت اکرم کل عالمین، کأنه ذمه ما اشتغال پیدا کرد به یک تکلیف عام به وجوب اکرام کل عالم. امروز که مولا گفت لا تکرم زیدن العالم، چون بیانش اجمال داره و راهی برای تشخیص وجود نداره و از طرفی هم نگفته که اکرام زید عالم حرامه، نفی وجوب کرده از اکرام زید عالم، و اگر واجب نشد منافاتی با اکرام نداره، برخلاف حرمت که منافات با فعل و با ایجاد داره، بیاییم بگیم که ذمه اشتغال پیدا کرد به یک تکلیفی به نحو عموم، و ما شک داریم که اگر این زید ابن عمرو را اکرام نکنیم، آیا اون اشتغال ذمه که اقتضای براءت یقینی میکنه، اون اشتغال براءت برای او پیدا شد یا نه؟ او میگوید زید ابن عمرو رو اکرام بکن. سراغ زید ابن بکرم که میاییم همین مسئله پیاده میشه. ما شک داریم که اگر اکرام زید ابن بکر را عرض می شود ترک بکنیم، اون اشتغال ذمه یقینیه آیا با ترک اکرام زید ابن بکر براءت یقینی براش پیدا می شود یا نه؟ چون اشتغال یقینی مقتضی لزوم براءت یقینی است، دلیل مخصص هم که حرمت اکرام رو بیان نکرده، همون عدم وجوب رو بیان کرده، لذا روی قاعده اشتغال و اصالت الاشتغال هر دو را عملا اکرام می کنیم، نه اینکه میگیم هر دو واجب الاکرامند. بین این دو تا مطلب فرقه. یه وقت میخواییم بگیم هر دو وجوب اکرام دارن، این با دلیل مخصص نمیسازه. نه، ما نمیگیم وجوب اکرام دارن، عملا هر دو رو انجام میدیم. مثل اینکه اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر و دلیلی هم بر احد طرفین قائم نشد، قاعده اشتغال اقتضا میکنه که هر دو رو انجام بده. اما معنای انجام هر دو این نیست که در روز جمعه عند الزوال دو تا نماز واجبه، یکی به نام ظهر و یکی به نام جمعه. عملا دو تا باید به حکم عقل اتیان بشه، در حالی که واجب واقعی یکی از این دو تاست. اینجا بگیم روی اصالت الاشتغال عملا هر دو زید باید اکرام بشود عملا، اما نه اینکه هر دو وجوب اکرام دارند، که لازمش این است که دلیل مخصص به کلی لغو باشه. نه، دلیل مخصص هست، منتها چون اجمال داره و ما نمیتونیم نه به دلیل مخصص مراجعه کنیم نه به اصالت العموم مراجعه کنیم، از نظر لفظی پای اصل عملی به نام اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط مطرح میشه و او اقتضا میکند که عملا هر دوی اینها اکرام بشن و هیچ منافاتی هم با دلیل مخصص این اکرام عملی خارجی نداره. این مبنای اصالت الاشتغاله. مخصص متصل، بله، اونجا اصل اشتغالش محل بحث بود، برای اینکه کلام یک ظهور برش منعقد شده بود. از اول علماء غیر زید این واجب الاکرام بودند، اما اینجا عرض کردیم در مخصصات منفصله، حتی در اون جایی که مخصص مجمل هم نباشه مبینم باشه، این کشف نمی کند از عدم اصالت العموم. با وجود مخصص منفصل مبین هم باز اصالت العموم محفوظه، منتها دو تا دلیل داریم، یکی اقوای از دیگری، ما مجبوریم که دلیل اقوا را بگیریم، اما نه اینکه دلیل غیر اقوا لیس به دلیل. اما در مخصصات متصله کما اینکه باز بعدم هم همین معنا رو یه قدری توضیح میدیم، اصلا دو تا عنوان مطرح نیست، عام و خاص مطرح نیست، دو تا ظهور مطرح نیست، و لذا گفتیم مخصصات متصله رو عنوان مخصص برشون اطلاق کردن خودش یک نوعی تجاوز و تسامح درشون هست، برای اینکه مخصص در اونجایی عنوانش اطلاق میشه که ما یه عام می داشته باشیم و در مقابل این عام یک مخصصی، در حالی که در مخصصات متصله یک ظهوره، یک عنوانه که توضیحشو دادیم، گفتیم اکرم العلماء مثلا الا الفساق منهم، این با اکرم العلماء العدول هیچ فرق نمی کنه، حتی از نظر ادبیات هم بین اینها فرق نیست، بین صفت و استثناء. اما مبنای براءت، حالا دقت بفرمایید، مبنای براءت اینه که بگیم که ما عرض می شود که از لایجب اکرام و زیدن العالم دستمون کوتاه، لاجماله معلوم نیست که مقصود از این زید کدام زیده، از اصالت العموم هم دستمون کوتاهه. چرا؟ برای اینکه درسته که ما اصالت العموم داریم، لکن اجمالا میدونیم که این اصالت العموم یک حجت اقوایی در مقابلش هست، یعنی در حقیقت میدونیم که این اصالت العموم زمین خورده و شکست خورده است، نه به معنای اینکه اصالت العمومی نیست، اصالت العموم هست، لکن مثل اون پهلوانی که در کشتی زمین خورده. ما با وجود مخصص ولو اینکه اجمال داره میفهمیم که در مقابل این اصالت العموم عرض می شود که یه حجت اقوایی هست، منتها حجت اقوا آیا نسبت به زید ابن عمرو یا نسبت به زید ابن بکره برا ما روشن نیست. اما مقلوبیت اصالت العموم و زمین خوردن اصالت العموم برا ما روشنه. حالا که روشن شد، ما به هر کدام از این دو زید که برخورد می کنیم، شکمون در رابطه با وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام به عنوان شک در تکلیف مطرحه، و شک در تکلیف هم مجرای اصالت البراء است، که نتیجه به هر کدام از این دوتا که میرسیم، ما شک میکنیم که این زید ابن عمرو وجوب اکرام داره یا نه، اصالت البراء. زید ابن بکر وجوب اکرام داره یا نه، اصالت البراء جاری بشود، برای اینکه مجرای اصالت البراء که شک در تکلیفه در اینجا تحقق داره. در اون دوره قبل که ما این بحث رو مطرح کردیم، مخالا اجازه بدین الان، در اون دوره قبل که ما اینجا رو بحث می کردیم، به نظر من آمد همین اصالت البراءه مورد جریانه، لکن در این دوره یک تفصیلی به ذهن من آمده و اون اینه که این عموم اکرم کل عالمین، ببینیم آیا به نحوه عموم مجموعیه یا به نحوه عموم استغراقی. اگر عموم استغراقی شد که در همون روزهای اول بحث عام و خاص عموم استغراقی و عموم مجموعی و عموم بدلی رو ذکر می کردیم، حالا اگر عام استغراقی شد، معنی عام استغراقی اینه که هر عالمی به نفسه خودش یک حکم مستقل داره، یک اطاعت مستقله و یک معصیت مستقله. اگر این عالم رو اکرام کرد، نسبت به این موافقت شده، عالم دوم را اگر اکرام نکرد، نسبت به او مخالفت شده، عالم سوم را اگر اکرام کرد، نسبت به او موافقت شده، که در حقیقت هر یکی از این افراد طبیعت عالم خودش دارای حکم مستقلی هست در عام استغراقی. اما در عام مجموعی این مجموع یک حکم داره، اکرام و مجموع العلماء، به طوری که اگر یکیشون کنار گذاشته بشه، این مأمور رو به تحقق پیدا نکرده. اگر از 100 عالم 99 تاشون اکرام بشه و یکیشون با توجه و التفات اکرام نشه، پس کنید مثل نماز میمونه، انهو لم یعته به شیئا اصلا و لم یتحقق منه موافقتون اصلا. ممکنه اینجا ما بین این دوتا فرق بگذاریم، بگیم این اکرم کل عالمینی را که دیروز مولا گفته، اگر عمومش عموم مجموعی باشه که لازمه عموم مجموعی اینه یک تکلیف به شما توجه پیدا کرده، و البته توجه دارید اینطور نیست که عام مجموعی قابل تخصیص نباشه، این مسئله تخصیص هم در عام مجموعی پیاده میشه هم در عام استغراقی پیاده میشود. مسئله قابلیت تخصیص در همه این عموم ها مطرحه. اینجوری بگیم اینی که دیروز مولا گفت اکرم کل عالمین، اگر عمومش عموم مجموعی باشه، معناش اینه یه تکلیف به دوش شما آمده، این تکلیف یه موافقت هم بیشتر نداره. حالا که امروز میگه لایجب اکرام و زیدن العالم و شما مرددید که مقصود مولا زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، لازمه که هر دوشون رو اکرام بکنید. چرا؟ برای خاطر اینکه اون یک تکلیفی که به دوش شما به صورت عام مجموعی توجه پیدا کرد، در صورتی یقین به موافقت و یقین به امتثالش حاصل میشه که هر دو زید رو اکرام کنید. و عرض کردم اکرام هر دو زیدم منافات با دلیل مخصص نداره، برای اینکه دلیل مخصص لا یجب میگوید، نه اینکه میگه یحرم و یا یحرم اکرام و زیدن العالم. لذا به نظر میرسه که اگر عام عام مجموعی باشه و یک تکلیف به دوش انسان آمده باشه، این امتثال این تکلیف و قطع به براءت از این تکلیف هیچ راهی غیر از این نداره که علاوه بر این که سایر علما اکرام بشن، این دوتا زید هم اکرام بشن. اینجا اشتغال یقینی براءت یقینیه لازم داره. اما بذاره تمام بشه، اما اگر عام استغراقی شد، در عام استغراقی هر کدام از این افراد طبیعت عالم یک حکم مستقل داره، یک اطاعت و مخالفت مستقل داره، اینجا دیگه جای اشتغال یقینی و براءت یقینی نیست. اینجا هر عالمی خودش مستقلن حکمی دارد و موافقت و مخالفت. اون وقت بقیه علما اکرام شدن، موافقت تکالیفشون تحقق پیدا کرد. حالا اومدیم سراغ زید ابن عمر. در برخورد با زید ابن عمر اصلا شک داریم که هل یجب و اکرامه ام لا. در برخورد با زید ابن بکر هم شک داریم که هل یجب و اکرامه ام لا. اینجا اصالت البراءه حکم میکند به اینکه نه زید ابن عمر وجوب اکرام داره و نه زید ابن بکر وجوب اکرام داره. و اون مسئله‌ای که در ذهن این برادرمون بود، مسئله علم، اولا بدونید مسئله علم اینجا مطرح نیست، مسئله اصالت العموم مطرحه، اصالت الظهور مطرحه. اینطور نیست که ما خارجن یه علمی داشته باشیم به این که مثل این که اگر عامی نباشه، ما خارجن علم داریم به این که یکی از این دو نفر وجوب اکرام دارند. البته باید هر دوشون رو اکرام کرد، قاعده اشتغال اینجا محکمه، اما در مانعنفی علمی که وجود نداره. ما هست و نیستمون اصالت العمومه. اصالت العمومم میدونیم در مقابلش یک حجت اقوایی هست، منتها اون حجت اقوا اجمال داره و مردده بین متباعنینه. و الا اگر مسئله علم اجمالی بود، اگر عمومی هم نبود، علم اجمالی داشتید به این که یا زید ابن عمر واجب الاکرامه یا زید ابن بکر واجب الاکرامه. خب لازمه علم اجمالی این بود که از هر دو اکرام بکنید و چاره ای غیر از این نبود. اما در مانحنفی یک علم اجمالی وجدانی که ما نداریم در این مسئله. ما اصالت العمومی که اکرم کل عالمن دلالت میکنه، وقت بعد از آنی که این اصالت العموم گرفتار یک حجت اقوایی شد لا معاله، لذا به نظر میرسه که بین عام استغراقی و عام مجموعی از نظر جریان اصل عملی که عبارت از اصالت الاشتغال و اصالت البراء است فرق بگذاریم. در اونجایی که عام مجموعی باشه اصالت الاشتغال جریان پیدا میکنه، در اونجایی که عام استغراقی باشه ظاهر این است که اصل عملی همون اصالت البراء است. میگم علم نداریم شما، باز میگید قطعا. این قطع از کجا اومده بر شما؟ شمایید و یه اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن ایجابش از ظهور لفظ، عمومش هم از ظهور لفظ. علمی برای شما وجود نداره تا بحث بعد.